اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بس رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم. یعنی
ایرانی دفاع از اونان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من عرف نفسه تجردم. خدمت شما فرهیختگان همیشه همراه سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث عرفان در بخش عرفان عملی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بعد از اون که عرفان نظری در حدود 30 جلسه بحث شد و اشکالاتی که قابل طرح بود طرح شد و پاسخ کارشناسان محترم رو شنیدیم، وارد عرفان عملی شدیم. اگر به خاطر داشته باشید در ابتدای برنامه عرفان که آغاز کردیم، هدف اصلی نقد مکاتب انحرافی بود، ولی به خاطر اینکه نقد بخواد وارد بشه معیار عرفان اصیل باید مشخص شده باشه. به تعبیر دیگه اگر راه‌های ممنوعه رو می‌خوایم ترسیم کنیم، باید اون راه درست رو در مقابل چشمان مشتاقان بگذاریم و بگیم که اون راه چیست و چه شرایطی داره. طبیعی است که ما در چند برنامه آینده هم هنوز عرفان اصیل در بخش عملی رو مطرح می‌کنیم و بعد از اون انشاءالله وارد نقد انحراف‌هایی که در عرفان و تصوف رخ داده رو به بحث خواهیم گذاشت. منتظر شنیدن نظرات شما هم هستیم. در مقدمات بحث بودیم اینکه آیا عرفان عملی با زندگی ما منافات داره یا نداره، دو سه جلسه بحث شد. در برنامه قبل نسبت سنجی شد بین عرفان عملی و اخلاق عملی که این دو چه تفاوت‌ها و اشتراکاتی با هم دیگه دارند که جناب استاد تحریری نظرات خودشون رو فرمودن و جناب استاد امیری امروز نظرات خودشون رو می‌فرمان. من خدمت عزیزان سلام عرض می‌کنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا انشالله بحث رو آغاز کنیم. حجت الاسلام والمسلمین جناب استاد تحریری سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و جمعی تهیه کنندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم در خدمتتون هست.
از شما ممنونیم. جناب استاد امیری وحید سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما هم ضمن تقدیر و تشکر از همه شما عزیزانی که زحمت کشیدید و این برنامه را فراهم کردید و با عرضی موفقیت و همچنین سلام بر همه شنوندگانی که طالب این گونه مطالب حقه الهی هستن.
از شما هم ممنونیم. عرفان عملی تعریف شدش که اعمال جوارحی و جوانحی است برای کنار زدن پرده های طبیعی و غیر طبیعی، پرده های نورانی و ظلمانی، به تعبیری رسیدن به لقاء الله. این تعریف اجمالی بود که مطرح شد. اما اخلاق رو جناب استاد تحریری اینجور تعریف کردند که شناختن رذائل و فضائل اخلاقی و کیفیت اتصاف به اینها. اون بحث مراحل لقاء الله در اخلاق مطرح نمیشه، ممکنه به صورت حاشیه‌ای بیاد، ولی هدف ارتباطات اجتماعی است بیشتر، ارتباط ما با دیگرانی که در اجتماع هستند. و اگر هم ارتباطات فردی به خود مطرح باشه، اون بحث‌های سلوک و طی طریق گویی مورد نظر متخصص در اخلاق عملی نیست. اگر این تعریف رو و این اجمالی رو که من عرض کردم جناب استاد تحریر قبول داریم، بشنویم جناب استاد امیری نظرشون چیست. جناب استاد تحریر درست بودشیم خلاصه ای که
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالا همون برداشتی که حضرت عالی داشتید از عرایض حقیر همین بود که فرمودید. حالا از فرمایشات جای امیری استفاده میکنیم، اگر نکته ای به ذهن رسید در این رابطه بحث خواهیم
بفرمایید. که حالا قصد داریم که انشاءالله از این مقدمات سریعتر بگذریم و وارد بحث شرایط سلوک و مراحل سلوک بشیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. البته اخلاق اونطوری که به نظر میرسه، البته باز به زمینه اون فرمایشات که جناب آقای تحریر بیان فرمودن، یه مختصر توضیحات بیشتری داده بشه به این کیفیت. اخلاق بیشتر عمومیت داره، بیشتر برمیگردد هم به خود انسان هم به جامعه، ولی عرفان بیشتر برمیگردد انسان بین خود و خدا، یعنی به رسیدن به اون مقامات عالی و کمالات الهیه، به اون درجات عالی. اخلاق بیشتر برخورد با در میان مردمه، عمومیت دارد. مثلا صفت رؤوفیت، انفاق، ایثار، ترحم، برآوردن حوائج مردم، خوش برخوردی، برخورد خوب. انکل علا خلق عظیم، انکل علا خلق عظیم که به نسبت پیغمبر، خب بیشتر برای دعوت مردم برای خدای عالم بیشتر با مردم در میان، مثل در میان مردم بودن، یعنی که ارتباط حضرت با مردم. حالا اون که فی نفسه که خب جای خود داره که ارتباط خود حضرت، فکان قاب قوسین، جای کلاسی که حتی جبرئیل از که من یک بند انگوش لودن و تو انمولتن لحترق تو، اون قرب الهی جای خود محفوظ. ولی بیشتر اخلاقیات به متعارف عرف مردم برمیگردد. و اما اونی که ارتباط انسان با خود، اون لقائه. فمن کان یرجم، بالاترین مقام که انشاءالله در این صحبت ها و انشاءالله اشاره می شود، بالاترین مقامی که خدای عالم برای بنده قرار داده است، اون مقام لقاست. اونم دو شرط رکن اساسی دارد بسیار مهم، یکی عمل صالح، یکی شرک نورزیدن، شرک نیاوردن. حالا شرک انواع و اقسامی داره که فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این بستگی به خودسازی. پس بنابراین بیشتر عرفان برمیگردد خودسازی خود انسان، ارتباط خود انسان با پروردگار عالم، رسیدن به اون مقامات عالیه که حالا انشاءالله به مراحل بعدی اشاره میشود، به مکاشفات و مشاهدات و معاینات که به مقام لقا در یه جمله خلاصه میتوان گفت. ما خلقت الجن والانس الا ليعرفون، ليعبدون، که ليعرفون معنی فرمودن. ولی اخلاق اسلام بیشتر خوب انسان برخوردش با ارهام، اقوام، زن و بچه، با همسایگان بیشتر برمیگرده به عمومیت برخورد اجتماعی،
یعنی در عرفان عملی،
عملی بخواده به فردی،
یعنی در این نسبت ها توصیه‌ای ندارند
کدام نسبت ها؟
نسبت من با همسایم، نسبت من با چرا؟ زن و بچه‌ام در اینجا
عمومیت داره، اخلاق عمومیت داره. بله،
نه تو عرفان عملی عرض میکنه.
عرفان عملی خب چرا؟ اگر کسی انسان تخلق به اخلاق الله، فرمود که تخلق به اخلاق الله، خدای عالم ستاریت داره، انسان وجود ستاریت در وجود خودش باید پیدا کنه. ترحم که ما یه دار در بحث آینده انشاءالله داره که بله یکی از، البته تعبیر، حالا من تا چه مدار درست باشه نادرست باشه نمیدونم، ولی اون چی که من گاهی وقت تعبیر میکنم، بهترین اون صفتی که در وجود انسان کامل خدای عالم قرار میده، اون ترحم و رأفت قلبیه که داره، که در سوره مورکی الحدید بله وجعلنا، اعوذ بالله الشیطان الرجیم، وجعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه. بینه بعد از این که تبعیت و اطاعت کردن، خدای عالم فرما یک رأفت و شفقت قلبی در وجود این شخص قرار میدین که مجعلنا فی قلوب الذین تبعوه رأفتا و رحمه. یا در کلام نورانی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، روایت مفصله به این اشاره میشه، فرمودن و رأیت جمیع الاخلا فلم ار خلیلا افضل من حفظ اللسان، تمام دوستی های عالم را دیدم، دوستی بهتر از حفظ زبان من ندیدم، و رأیت جمیع البر فلم ارى برن افضل من الرأفت و الشفقه. بر بهتر از نیکی، بهتر از رأفت و شفقت قلبی من ندیدم. خب این چرا با
معنی، یعنی این الان عرفان یا اخلاق؟ این مواردی که شما
این هر دوشه، یعنی نمیشه که یه شخصی عارفی باشه بدون ترحم قلبی. ما در حالات عرفا ان شاء الله داریم که اگه برسه ان شاء الله عرض می‌کنیم که حالات عرفا اصلا هیچ عارفی یعنی هیچ کسی ولی از اولیای خدا به مقام عرفان کامل راه پیدا نکرد مگر در اداره رأفت قلبی بود. حتی قصه حضرت موسی علیه السلام که نقل شده است، که اون قصه معروفه که یه حیوان بره یا بزغالی از گله گوسفند جدا شد، حضرت موسی علیه السلام دنبال کرد اون حیوان زبان بسته دوید و حضرت موسی هم دنبال کرد، عاقبت گرفت هر دو خسته. فرمودن این حیوان هم خود خسته کرد هم من خسته کردی. یه دست محبت بر سر این حیوان کشید و بعد خدای عالم در جای دیگه داره که فل رحم که علا خلقی استفاد که به نبوه، همین ترحمی که بر خلق من بر مخلوق من کردی بر حیوان باشه، من شما رو به مقام نبوت رسندم. اینا منافات نداره. بله
تشکر. جانس تحریر شما تتمه دارید بر این بحث؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک مروری به مطالب گذشته‌ای که عرض کردیم اگر بشود و دقت بیشتری در مراحل وجودی انسان بشود، انسان دارای ابعاد با دسته‌بندی کلی سگانه است. یک بعد ظاهر که اعمال ظاهری به آن تکیه میکنه و ما انسان را از دیدگاه ظاهر به همین اعمال ظاهریش میشناسیم، که اسلام نسبت به این اعمال احکامی داره، وظائفی داره، که حالا این خودش بحث دیگری داره که ما باید در اونجا بحث بکنیم که مراد از این اعمال ظاهری چیه. علاوه بر این، انسان در روابط گوناگونش چه با خدای متعال و چه با خلق خدا دارای حالات نفسانی می شود، صفات نفسانی می شود، که از این حالات و صفات تعبیر به خلق و اخلاق می شود، که همان کیفیت نفسانی رو تعبیر به اخلاق میکنن. بنابراین در مباحث اخلاقی توجه به اون صفات نفسانی است که انسان در روابط گوناگونش چه با خدای متعال چه با بندگان خدا این اوصاف رو از خودش ظهور میده. بین پرانتز عرض بکنم، در مباحث اخلاقی که در نزد علما در حوزه‌های علمیه مطرح بوده است، یک نظام دقیقی بر اساس یک نظام دقیقی دسته‌بندی نشده بوده مباحث اخلاقی. یعنی اول شروع می‌کردن بر معرفی نفس انسان و سپس انسان را به حسب قوای چهارگانه‌اش که قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه بهیمیه و قوه عقلیه باشه تقسیم می‌کردن و اوصاف نفسانی انسان را به حسب این قوای چهارگانه دسته‌بندی می‌کردن، برای اینکه به هر حال یک نظامی پیدا بکنه. لکن این طرح بحث چندان دقیق به نظر نمیاد با توجه به معارف بلند قرآن و سنت، لذا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر شریف المیزان یک دیدگاه خاصی به مباحث اخلاقی داده اند و نظر کرده اند و بعضی از شاگردان ایشان این دیدگاه رو به هر حال ازش استفاده کردند، به گونه ای در مباحث اخلاقی یک سعی کردند یک نظامی به این مباحث اخلاقی بدند که به هر حال اساسش مبناش بر ایمان خدای متعال و دستبندیش بر اینکه روابط چهارگانه انسان رو تنظیم کردن و دستبندی کردن، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با خدای متعال، رابطه انسان با اجتماع و رابطه انسان با طبیعت، که این دستبندی تا حدود زیادی موجب نظاممند شدن مباحث اخلاقی شد که معارفی را که در کتاب و سنت نسبت به حالات نفس انسان بیان کردن در تحت این چهار عنوان کلی مطرح کردند.
بله. اما هنوز در چارچوب اخلاق بود.
بله. اما همه اش در همین راستاست که انسان چه کارهایی را انجام بدهد که تحت اوصاف نفسانی شریف در بیاد و چه کارهایی موجب این می شود که انسان صفات رذیله را پیدا بکنه. و در حقیقت صفات علم اخلاق بر محوریت تبیین اوصاف نفسانی شریف انسان، اوصاف حسنه، و کیفیت تحصیل اوصاف حسنه و اوصاف رذیله و کیفیت اوصاف رذیله تشکیل شده که این اوصاف گاهی بر اساس اون چهار رابطه مطرح میشه. لکن در عرفان عملی دیدگاه عمیق‌تری به انسان، خلاصه با دیدگاه عمیق‌تری نگریسته میشه و اون این که انسان علاوه بر این که میتواند وظایف ظاهری رو انجام بده و علاوه بر این که توجه به اوصاف نفسانیش داشته باشه، در روابط گوناگونش توجه معرفتی به ذات مقدس الهی هم میتواند داشته باشه، که این توجه معرفتی در جمیع شؤون وجودیه انسان، چه در اعمال اجتماعی باشه، چه در اعمال فردی باشه، چه در اعمال عبادی باشه، چه در اعمال خانوادگی باشه، اون دیدگاه معرفتی را میتواند انسان پیدا بکنه. که البته این بحث خیلی مفصلتری رو لازم داره که در مباحث بعدی انشاءالله بهش اشاره میشه. اجمالا ما میخواستیم اینجا این رو بیان بکنیم که عرفان عملی هم به مسائل اخلاقی و اوصاف نفسانی توجه داره، اما با دیدگاه معرفتی آن، یعنی به این معنا که انسان که این صفت حسنه را داره اعمال میکنه، میخواد یک رابطه خاصی را در حقیقت با خدای متعال برقرار بکنه.
بله.
لذا در خلوتگاه خودش هم میتواند این رابطه رو برقرار بکنه عارف، و در جایی که وسیع‌ترین کارهای اجتماعی و سیاسی رو هم داره، این رابطه رو میتواند برقرار بکنه.
درست. خیلی ممنون. پس برای این روابط اجتماعی هم سالک برنامه‌هایی داره که تنظیم کنه خودش رو، ولی اینکه در رأس یک حکومت باشه، ولی بله، در رأس یک مدیریتی باشه، بله، اونجا هم گویی
این چنینه، منتها با یک دیدگاه های خاصی. وقتی که این دیدگاه های خاص رو در ابتدای امر پیدا کرد و این دیدگاه ها را توانست در صحنه عمل حفظش بکنه، کم کم او را به اون درجات معرفت راهنمایی و هدایت میکنه.
خیلی ممنون. اگر اجازه بدید هرچند مقدمات دیگه هم در بحث هستش، بحث مقدمات رو ببندیم و وارد بشیم به این عنوان که حالا کسی قصد سفر کرد، افتاد تو این راه و پذیرفت که باید این راه طی بشه. طبیعی است که مثل هر سفری یک آداب و شرایطی قبل از اینکه حرکت آغاز بشه گویی لازمه. آیا در عرفان هم جناب استاد امیری مقدمات قبلی لازم هستش تهیه بشه یا ما همیشه این مقدمات رو همراه خودمون داریم فقط باید حرکت کنیم؟
بسم الله. البته اینا هر کدامشان یک مراحل و مراتبی داره. اینطور که به نظر حقیر میرسه اون چند تا مقدماتی بود که من اینطور تنظیم کردم، مجموعی از فهرست مبحث عرفان عملی که در چندین مقدمه و چندین مراحل مراتب و حالات عارف و عرف خلاصه می شود. چند تا مقدمه بود که خوب اشاره شد، شنوندگان عزیزم که توجه پیدا کردن، اما که فرمودید جناب آقای شکراللهی که فعلا از مقدمات بگذاریم، حالا به مراحل بعدی اشاراتی داشته باشیم. و اما مراحل برای مراحل و مراتب سالک و عارف یه آداب و شرایطی داره. این آداب و شرایط یک وقت قبل از آغاز حرکت، یک وقت در هنگام حرکت، همزمان حرکت، یک وقت بعد از آغاز حرکت. از جمله این آداب و شرایط سالک قبل از آغاز حرکت، از جمله اینه که اول باید مؤمن باشه. ایمان و اعتقاد صحیح و معتقد باشه. چون این کسی که میخواد بیاد حرکت بکنه به طرف خدا و سالک الالله باشه، این بدون این که ایمانی یقینی به دست بیاره، این مسلماً به جای نخواهد رسید. اول شرط رکن اصلی ایمان، اعتقاد کامل. حتی اعتقادم چه بسا از ایمان بالاتر که کمتر نیست. در اون جمله نورانی امام ششم علیه السلام فرمودن لو ان العباد وصف الحق و عمل به ولم تعقد قلوبهم على انه الحق من تفعو نعوذ بالله. اینا واقعا برای همه ما این درس عبرت است که توجه پیدا کنیم. افرادی که حق را خوب توصیف میکنن، بیان میکنن، عمل هم میکنن، اما اون اعتقاد قلبی، باور قلبی نداشته باشه سودی نداره. اول اعتقاد. به تعبیر بعضیا فرمودن اول علم پیدا کردن به خدا و قیامت و پیامبران و حضرات معصوم علیهم السلام، تازه این اولین بار می شود عالم. وقتی که علم پیدا کرد، در اثر علم پیدا کردن اینها را تصدیق میکند و به مقام صدق راه پیدا میکنه، میشود صادق. به تعبیری که از آقایان داره مرز میکنه بعضی عرفا و بزرگان، در اثر ایمان و صدق عمل میکنن و پیرو دستورات قرآن و اطرت خدا و رسول قرار میگیره، تازه این مرحله سوم میشود عابد. در اثر عبادت و در اثر بندگی نسبت به دنیا کم کم بی رغبت میشود، بی میل میشود، میشود زاهد. در اثر زهد و بی رغبتی و بی میلی نسبت به دنیا رو به طرف خدا میآورد، اون وقت میشود عارف. یعنی این مراحل بعدیه که پس قدم اول و شرط اول و آداب و شرایطی که از آداب و شرایط اول قبل از آغاز حرکت اینه که ایمان و اعتقاد قلبی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. که رکن همون اول ایمان، اعتقاد قلبی. ولذا انشاءالله در مرحله بعدی از میکنم کمال همون یقینه. اگر معتقد نباشه واقعا به جایی نخواهد رسید. یه قضیه بیادم اومد که ارز کنم خالی از لطف نیست. در زمان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه شخصی با کسی دعوا شد، اون با شمشیر زد دست این شخص رو قطع کرد. دست قطع شده شه گرفت آقا خدمت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کرد یا ابرسن دست من قطع شده است. حضرت دستشان رو گرفتن جای خود قرار دادن، یک ذکری خواندن دست جا افتاد. این برگشت بعد رفت تو فکر حضرت چه ذکری خواندن که دست من جا افتاد. بعد مشرف شد به محضر نورانی آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، عرض کرد یا ابوالحسن علی جان چه ذکری خواندی که دست من جا افتاد. حضرت نمیخواستن بیان کنن چون میدونستن طاقت نداره قبول، شاید براش مشکل باشه. اصرار کردن، بعد فرمودن سوره مبارکه حمد را خواندن. تا حضرت فرمودن سوره مبارکه حمد را خواندم، این برگشت گفت ای حمد خواندی؟ یعنی به نظر خیلی سهل و آسان آمد. تا گفت که ای حمد خواندی دست افتاد، دیگه جا نیفتاد. خیلی آورد پایین، اعتقاد دارم عرض کنم. ورزا حضرت فرمودن همین سوره مبارکه حمد 70,000 بار شطور تفسیر داره که بعضی توجه نداره. ولذا فرمودن اگر 70 مرتبه حمد را بر مرده خان کسی زنده شد تعجب نکن.
ببینید جناب استاد میگه الان اشکالی که تو ذهن میادش اینه که خود عارف در سلوک خودش میخواد به یه نوع معرفتی برسه با اون اتصال وجودی که داره. شما بعضی از تعابیر که کردید گویی این قدم اول شخص بسیار باید به مقام بالایی رسیده باشه. یقینی که شما اینجا تاکید کردین دو سه بار
عرض کردم بعدن میاد. حالا اول اعتقاد ایمان دارم عرض کنم.
ایمان در اینجا به چه معنا هستش؟ یعنی چرا مرتبه اول رو همون معرفت نمیگیرید؟
خب
اول الدین معرفت الله، این ایمان متفرع بر معرفت، اون رو مفروض گرفتین. جناب استاد تحریر شما هم وارد بحث بشین نگرد صلاح میدونید که به نظرم میاد قبول بسیاری از اون مراحلی که تو عرفان نظری گفتیم که خدایی هست، این که مراحلی در وجود هست، این که ما توان سلوک داریم، همه اینها مقدمات از اینجاها باید گویی
از همه فمن آیه شریفه و من کان یرجو در میاد امید به لقا. یعنی اول امید داره که بله ایمانی هست، معتقد باشه که بدونه که خب اول خدا را اون دیگه حالا ما در بحث خداشناسی نیستیم. کسی که میخواد حرکت مقام به مسیر عرفان ادامه بده داره مرس میکنم.
من
اولین قدمه که بله اعتقاد و ایمان کامل به خدا و توحید و قبر و قیامت و پیغمبر داشته باشه. بعد از اون اول میخواد اول کنه، اول ایمانه.
این ایمان ببینید چون شکل برنامه نقد و نظری وارد این بحث هم داریم میشیم، شما مثالی رو که زدید در مورد حمد و تأثیر حمد، این برای آدم‌های معمولی که در ابتدای کار هستند به نظر امکان نداره. یعنی یک همچین اعتقادی داشته باشه گویی یک مراحل رو باید طی کرده باشه، یک آثار در خلقت دیده باشه که به یه همچین یقینی برسه. آیا هر کسی که بخواد وارد عرفان بشه ابتدا شرطه که این نگاه رو از ابتدا داشته باشه؟
نه
جناب تحریری اگر
من با استفاده که از فرمانجاده آجاهای امیری کردیم، ایمان با توجه به آیات کریمه قرآنی دارای مراتبی است. اولین مرتبه ای که انسان بخواهد داشته باشه و رابطه خودش رو با خدای متعال برقرار بکنه همان ایمان مرتبه اوله، همون اعتقاد اولیه است که عموم مردم در مرحله اول و در زمانهای ابتداء تکلیف خلاصه پیدا میکنن با آن درک اولیه و اجمالی عقلیشون از خودشون و از عالم و ارتباط وجودی خودشون با خدای متعال، منتها باید این مسئله به صورت اعتقاد قلبی در بیاد. اگر فقط در ظاهر زبان انسان جاری بشه، این رو اصطلاحاً قرآن کریم به آن اسلام میگوید، به چنین شخصی میگوید مسلمان. لذا در اون آیه مفاتح قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا و قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان یک امری است قلبی که البته یک ظهوری داره، ظهور آن در مرحله عمل یک عمل اجمالی به اون مبانی و وظایف اولیه ایمانی است که حالا در بحث ایمان وارد نمیشیم، خودش یک بحث گسترده است. اجمالا اگر بخواهد انسان در مسیر رابطه حقیقی با خدای متعال بیفتد، خب قهران باید انسان ایمان به چنین خدایی داشته باشه. منتها این ایمان در مرحله اول اجمالیه و اگر هر مقدار درک عقلیش رو از رابطه وجودی با خدای متعال بیشتر بکنه یا ارتباطش رو با قرآن و سنت بیشتر بکنه، کم کم بینشش نسبت به رابطه وجودیش با خدای متعال عمیق‌تر میشه. اینجا معرفت که بیشتر بشود، ایمان هم بالاتر میاد. چنانچه رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. بنابراین رابطه ای هست همونطور که فرمودید بین معرفت و ایمان، لکن هر درجه ای از معرفت درجه خاصی از ایمان را به دنبال داره. بنابراین کسی که وارد سیر عرفانی میخواد بشه، خب قطعا ازش توقعی نیست که اون معرفت های تفصیلی از معارف دین پیدا بکنه. اول باید معرفت اجمالی از خدای متعال داشته باشه، معرفت اجمالی از این که خدای متعال حکیم است، انسان رو برای هدف عالی آفریده است و آن رجوع به سوی خودشه که از آن به معاد تعبیر میشه، معرفت به این که از ناحیه خدای متعال راه دقیقی از طریق انبیا و اوصیای انبیا علیهم السلام آمده است و باید بیاد که انسان با تبعیت از این راه با خدای متعال ارتباط برقرار بکنه. این معرفت ها اولا باید باشه و سپس معرفت دیگری از اون راهکارهایی که میخواد اونها را به کار ببنده، که از این تعبیر میکنیم به علم به وظایف شرعی.
درست.
پس دو گونه معرفت و علم در ابتدای امر شخص لازم داره. طلب مجهول مطلق محاله، این رو همه عقلا گفتن، انسان هم یه مقدار دقت بکنه خودش این مطلب رو بالبداهه میفهمه. بنابراین کسی که طالب خداست، پس باید خدا رو قبول داشته باشه. رابطه وجودی خود و موجودات با خدای متعال رو قبول داشته باشه. یک اموری را حالا یا به صورت برهانی با استدلال های عقلی یا به هر حال با یک بیانات روشن عقلانی از درک وجودیش از خودش و ارتباط با عالم، این خلاصه معرفت اولیه رو باید داشته باشه. که البته اگر شخص این معرفت اولیهش هرچه دقیق تر باشه نسبت به خدای متعال، و معارف اولیه دین حرکتش موفقیت آمیزتر خواهد بود، با روشنایی بیشتر حرکت کرده.
فرصت تمام شدش، در عرض یک دقیقه یا دو دقیقه نمیدونم استاد محترم هر کدوم الان مخاطب ما نشسته پای رادیو میخواد ببینه که این شرط اولیه رو داره یا نه، این که همه مسلمونن و قبول دارن خدا رو، که خب هر کس سوال کنی میگه من خدا رو قبول دارم، ولی شما یه قیدی میزنید میگه که این به قلبش رسیده باشه، گویی شرط اول اینه که این به قلبش رسیده. این چه نشانه میشه براش ترسیم کرد که من الان ببینم که این شرط اولیه رو دارم و به قلبم رسیده یا نه؟ من ولی مسجدم میرم، نمازم میخونم، خدا رو قبول دارم. این در از یه دقیقه تفصیلش رو موکول میکنیم به برنامه بعد اگر
بفرمایید. خب واقعا استفاده کردیم از برنامه جماعت آقای تحریری و در یک دقیقه میتوان این را خلاصه کرد. همونطور که ایشان اشاره فرمودن به طور اجمال خب این مراحلی داره، شما که میدونی هر رسیدن به کمالات تدریجیه، این طور که یک مرتبه یک شبه برسد به مقام عرفان کمالات. این مقدمتن به طور اجمال ایمان باید به دست بیاور که آورده جلوت، این مقام راجع به عرفان عارف صحبت میکنیم
و اون کسی که میخواد بیفته تو وادی عرفان. بله؟ کسی که میخواد بیفته تو وادی عرفان
مرحله عرفان. بله اون قبلا به اصطلاح این اعتقاد قلبش قبلا درست کرده، معتقده علم من چیکار کنم که خلاصه از عالم جهل و غرور رهایی پیدا کنم به مقام لقا راه پیدا کنم. این مسلمان مقدماتی داره، حالا آغاز حرکت ایشال بعدن عرض کنیم که این احتیاج به استاد اخلاق داره، اول به قول بعضی از برفا آقایان فرمودن یغزه و انتباه، ولی مراحل بعدی اینا تدریجیه، ان شاء الله برای بعد ان شاء الله مفصل ان شاء الله اشاره خواهد شد ان شاء الله.
حضرت علی یک موردی رو مثال زدید که خب قهرن اون کسی که در یک شرایطی اجتماعی قرار گرفته است و یک مسائلی رو بهش معتقده و دنبالش هم میره، این ایمان اولیه داره دیگه،
قلبش رسیده،
این بلیه منتها باید این به صورت روشن‌تر بشه، واضح‌تر بشه، تقویت بشه. این روشن‌تریش به این است که در وادی علم تفصیلی به معارف دینی قرار بگیره، علم تفصیلی به وظائفش و با یک راهکار منظمی شروع بکنه به حرکت.
اجازه بده من با یک روایت این ختمش کنم که به علاقه خطاب مهم است باشه. یه جمله این رو که به تفسیرش بعد ان شاء الله که آقا از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که ان القلوب اربعه، الصدر والقلب والفؤاد واللب، و اما موضع الصدر موضع الاسلام، موضوع صدر الاسلام، جایگاه صدر اسلام که ایشان اشاره فرموده، و اما موضع و جایگاه قلب ایمان، جایگاه باطن قلب فؤاد تعبیر می شود معرفت، هم خودم استدلال می فهمه حضرت از آیه ها، و اما جایگاه لب اون حقیقت مال لب با عقل ان شاء الله صاحبان خیر بعد ان شاء الله دیگه فرصت تمام شد.
خیلی ممنون، فرصت تمام شد. ما وارد بحث عرفان عملی شدیم، ابتدا شرایط قبل از آغاز حرکت شرط ایمان رو مطرح کردن که ایمان به قلب رسیده باشه. تصور من از صحبت‌های اسد محترم اینه که کسی شوق این راه رو داشته باشه این به قلبش رسیده، این دیگه در ذهنش فقط چهار تا گزاره رو نداره، همین که علاقمند به این مسائل، نام خدا رو میشنوه، گویی لذت میبره از این اسم، میشه گفت به قلب وارد شده، که الحمدلله بسیاری هستن که این شرط مقدماتی رو دارن. تا ببینیم شرایط دیگه چیست. فرصت تمام شد. از اساتید محترم جناب استاد امیر وحید و جناب استاد تحریری تشکر میکنیم و شما بزرگواران رو تا مجال دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارشون.